دوستان عزیز، همطور که در ابتدای برنامه گفتیم، میهمان این هفته یه برنامه رادیو صدای زنان کوروش مدرسیه. کوروش جون، با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
خواهش میکنم، لطف دارید خانم قرایی.
کوروش مدرسی، در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر 2016 هستیم. میتونید برامون بگید که شما موانعی که جلوی راه جنبش کارگری در ایران قرار داره رو چگونه میبینید؟ این موانع چی هستش؟
ببینید، این به نظر من موانعی که یا مشکلی که طبق کارگر ایران امسال یا هر سال باش روبرو بوده مثل همه جای دنیاست، اونم تفرقه تو صفوف مبارزاتیشه، اتحاد، فقدان اتحاد و تفرقه تو صفوف مبارزاتیش. اول ماه مه قاعدتا روزیه که طبقه کارگر باید تلاش بشه طبقه کارگر به هویت متمایز خودش نسبت به همه طبقات دیگه و همه اقشار دیگه آگاه بشه. به این آگاهی خودش ترجمه میکنه به اتحاد تو صفوف مبارزاتیش. متاسفانه سالهای ساله که اول ماه مه از روز آگاهی به وجود طبقه کارگر، تمایزش با طبقات اقشار دیگه و به اصطلاح تبدیل شدن به یه اهرم یا محملی برای بالا بردن اتحاد تو صفوف طبقه کارگر، تبدیل شده به یه روز اعتراض عمومی به ظلم، روز کسایی که تحت فشارن، خلقها، نمیدونم ملیتها، زنان و هر چی دیگه ای که البته اینا همه باید بهش پرداخته باشه. اون تا اول مهمه روزیه که قرار بود طبقه کارگر رو متمایز از همه اقشار و طبقات دیگه که تحت ستم هستن برجسته کنه و تلاش بکنه که طبقه کارگر ایران و دنیا رو به وجود خودش آگاهتر بکنه و در نتیجه محمل اتحاد مبارزاتیش بشه تو سطح جامعه. این هنوز به جای خودش باقیه و اگه قرار اول مهمه امسال نقشی بازی بکنه، نقشیه که این آگاهی رو ببره بالا و این اتحاد تو صفوف مبارزاتی طبقه کارگر رو ببره بالا. متاسفانه کل فعالیتی که در حوش اول مهمه انجام میگیره از این هدف و از این منظور فاصله داره و اختشاش به وجود میاره، از این که به اصطلاح قاطی میکنه صف طبقه کارگر با همه یه بخشای که بر تو جامعه بهشون ستم میشه یا ناراحتن از وضع موجود، تا اینکه اصولا به جای محور کردن اتحاد از خود نفس تشکل شروع میشه. گویا طبقه کارگر نامتشکله و به اصطلاح باید سازمان پیدا یه جوری به تو خودش سازمان پیدا کنه، که انعکاس نگاهیه که خورده بورژوای متفرق و انفرادمنش به دنیا داره و به اصطلاح آینه خودشو میذاره جلو طبقه کارگر. اینا معضلاتیه که طبقه کارگر باش سالهای سال روبرو بوده، امسال هم روبروه و به خصوص یه بعد دیگهش اوضاع دنیا است که سرمایه جهانی شده، تولید جهانی شده. امروز قدیما میگفتن که وقتی میگفتن طبقه کارگر کو، به اصطلاح میشد پایین شهر رو نشون داد و گفت بیا ببینین اینا طبقه کارگرن، یا بخشایی را جامعه رو نشون داد، یه محلات رو نشون داد، محل کارهایی رو نشون داد، گفت اینا طبقه کارگرن. امروز طبقه کارگر کوچ داده شده به جاهایی که توش نیروی کار ارزونه، مثل چین، مثل ویتنام، مثل بنگلادش، مثل هند، مثل اینجور جاها، و این فرصتی فراهم آورده برای روشنفکران بورژوای یا روشنفکران خورده بورژوا که اصولا وجود این طبقه رو نادیده بگیرن. از یه طرف دیگه ضرورت اتحاد جهانی بین بخش‌های مختلف طبقه کارگر تو کشورهای مختلف رو برجسته میکنه. بدون وجود این اتحاد، وقت طبقه کارگر برای دفاع از معیشتش مجبور میشه بره پشت پرچم ناسیونالیست‌ها، حتی دست راستی‌ها، به خاطر اینکه مرزا رو ببندین، واردات رو ممنوع کنین و در واقع از قبل از جیب طبقه کارگر و از سفره طبقه کارگر سرمایه‌دار خودی رو اونقدی که خودی مونده به اصطلاح سوبسید بکنن که به اصطلاح کار باشه، منتها استثمار بالاتر طبقه کارگر کار کنه. میخوام بگم که شما حتی وقتی برای دستمزد مبارزه میکنین، دستمزدتون رو سرمایه دار با دستمزد کارگر چینی مقایسه میکنه، بدون اتحاد بین یه همچین اتحادی بین طبقه کارگر تو مثلا میگم چین و ایران و یا کشورهای دیگه و این وجود این آگاهی که این منفعتشون دیگه بلا واسطه و فوراً به هم مربوط میشه و تلاش برای ایجاد یه اتحاد مبارزاتی سراسری تر تو سطح دنیا بسیار مشکل میشه.
اما این به سیاست امپریالیستا کوروش مدرسی در خاورمیانه چجوری عمل میکنه؟
ببخشید من درست متوجه نمیشم، صداتون خیلی ضعیفه.
بله، این سیاست امپریالیستا در خاورمیانه چگونه عمل میکنه؟ آیا میشه ایران رو جدا کرد یا ایران هم شاملش هستش؟
ببینید سیاست دولت‌های غربی سالیان به خصوص از بعد از پاشیدن بلوک شرق و به اصطلاح یک تازی آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت موجود حول یه تئوری و یا یه نگاه به دنیا و من جمله خاورمیانه میگذره، اونم اینه که اگه جایی براتون دولتی رو به اصطلاح که موافقه که تماما در راستای منافع آمریکا نیست میخواین برکنار کنین یا از کار یا کمک کنین سرنگون بشه یا رژیم چینج بشه به اصطلاح، این لازم نیست واقعا یه دولت دیگه جاش سر جاش بیاد. میتونه یه هرج و مرج خلاق، اون چیزی که بهش میگفتن هرج و مرج خلاق به وجود بیاد. هرج و مرج خلاق یعنی که آنارشی بشه، شیرازه امور جامعه بپاشه و اما در مجموع به اصطلاح اون چیزی که اون هرج و مرجی که به جای خودش میاد ضررش برای منفعت آمریکا کمتر باشه. این سیاستی بوده از دوره بوش به خصوص. جورج بوش رسما تو سطح تئوریک، تو سطح سیاسی و تو سطح اتاقهای فکری و وزارت خارجه آمریکا به اصطلاح رسمیت پیدا کرد و حاصلش رو همین میبینین که امروز تو لیبی هست، حاصلش رو همین میبینین توی سوریه هست و در نتیجه سیاست غرب امروز در قبال خاورمیانه اینه که یه جوری هرج و مرج خلاق رو به اصطلاح اداره کنه. براشون مسئله نیست اگر سوریه بپاشه یا عراق بپاشه که پاشیده، سوریه هم پاشیده، لیبی بپاشه که پاشیده، مادام این که اون چیزی که اونجا سر کار میاد مستقل از این که مردم به چه فلاکت و بدبختی کشیده میشن به خیلی به ضرر آمریکا نباشه به ضرر و کنترل شده باشه، به اصطلاح کنترل الان داعش مسئله شونه تا نابودیش و حتی حاضران که بخشای از سوریه و عراق دستشون بدن مادام به یه شکلی که اینها رو مورد حمله قرار نده. به هر حال این مبنای سیاست آمریکا بوده و امروز هم همین رو ادامه میده. تو سوریه تلاش کردن، به یه درجه زیادی موفق شدن، یه درجه هنوز به سرنوشت کامل لیبی به اصطلاح دوچار نشده و به هر حال میخوان یه سیستم هرج و مرج از هم گسیختگی کامل جامعه رو با حفظ منافع غرب و به خصوص در رأس همش آمریکا حفظ کنن که پناهنده نیاد، مردم سرازیر نشن، تروریست نیاد اینجا بمب در کنه و غیره. این مبنای سیاستشون هنوز هم همین سیاست رو ادامه میدن.
تحریم هایی که روی ایران بود گفته میشه که به هر حال تحریم هایی که روی ایران بود گفته میشه که داره برداشته میشه و الان سفرهایی شروع شده به ایران، از جمله سفر 250 نفره هیئت ایتالیایی. نامه در شروع برنامه نامه اعتراضی زندانیان سیاسی رو خوندیم. نظر شما در رابطه با این که یعنی ما چه پروسه یه جلو رو خودمون داریم؟ آیا برداشته شدن این تحریم ها و این سفر هیئت های نمیدونم تجاری سیاسی به ایران باعث میشه که وضعیت مردم کمی بهتر بشه؟
ببینیم، تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی یکی از جنایتکارانه ترین سیاست هایی بوده که تو همین دوره‌ای که بهش اشاره کردیم، از بعد از فروپاشی بلوک شرق، یکی از ارکان غرب به اصطلاح دولت‌های غربی و خصوص آمریکا تبدیل شده. این سیاست جنایتکارانه است به خاطر اینکه بیشتر از اون که فشار بذاره روی دولت‌ها یا الیت این مملکت‌ها، مردم رو دوچار مضیقه می‌کنه. دارو، خورد و به اصطلاح خوراک، همه چی، بیکاری، همه اینا رو بر سر مردم خراب می‌کنه از یه طرف. از یه طرف دیگه مردم رو از کل مردم و به خصوص طبقه کارگر رو از مبارزه مستقیم علیه دولتی که بر سرشون حاکمه دور میکنه، به این خاطر که این توجیه هست که خب محاصره هستیم، تقصیر ما نیست، این داره اینو یاد دیگه ای به اصطلاح امپریالیستا دارن بر سر ما خراب میکنن. در نتیجه برداشته شدن این تحریم ها قطعا به بالا رفتن معیشت مردم توی حدی که میشه کمک میکنه، موقعیت مادی طبقه کارگر و مرد بخش زحمتکش و تحت فشار جامعه رو به نسبت قبل بهبود میبخشه. بالاخره قیمت ها به تدریج میاد پایین، تجارت آزادتر میشه، واردات کالا آسان‌تر میشه، صادرات نفت آسان‌تر میشه و اینا انعکاسش رو تو زندگی طبقه کارگر کل مردم میذاره. این از یه طرف. از یه طرف دیگه این توهم که گویا اگه تحریم نباشه بهشت برین میشه به تدریج رنگ میبازه و مبارزه مستقیم کارگری علیه کل سیستم موجود و مبارزه بخش اصطلاح ستم دیده و محروم جامعه رو علیه کل سیستم تسهیل میکنه. در نتیجه من فکر میکنم که این برداشته شدن این تحریم ها مجموعا کمک زیادی به سطح معیشت مردم و مبارزه مستقیمشون علیه جمهوری اسلامی خواهد کرد.
این سفر این گروهی که به از ایتالیا رفتن اونو چگونه میبینید؟
ببینید، این سفر ادامه سفر هیئت بزرگتری از آلمان به ایران بود و بعدم اونم خودش بخشی از تلاش کل به خصوص دولت‌های اروپایی برای دست پیدا کردن به بازار ایران بود. ایران کشوریه که تو حوزه کار ارزون می گنجه، یعنی دلیل این که سرمایه‌های غربی میخوان به بازار ایران دسترسی پیدا کنن، از یه طرف بخشش فروش کالاهاشونه، خب سرمایه دار طرف میخواد کالاشو بفروشه، از یه طرف دیگه به اصطلاح به قول این مفسرین CNN، مفسرین اقتصادی CNN، بازار ایران بازاریه برای به اصطلاح یه بونانزای اقتصادی تو ابعاد عظیمی که تو 20 سال گذشته سابقه نداشته که همچین فرصتی در مقابل سرمایه‌داری باز بشه. در نتیجه سرمایه‌داری داره تلاش میکنه صدور سرمایه بکنه، سرمایه بذاره و کالاشو بفروشه و این ادامه تلاش به اصطلاح بورژوازی برای منفعت بردن تو سطح جامعه.
نظر شما در رابطه با این نامه‌ای که تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران نوشتن در رابطه با سفری که همین هیئت ایتالیایی به ایران داشته، یعنی بیشتر میره که به این سمت میره که یعنی جمهوری اسلامی و بیشتر به سمت تصفیه بیشتر جمهوری اسلامی؟
ببینید، این نامه های موزلی داره که اونم اینه که از سر ضد رژیمی شروع میکنه، از سر یه موضع ضد رژیمی و اینکه هر اتفاقی بیفته که این رژیم به اصطلاح یه جوری به نظر بیاد ثبات پیدا کرده و یا فشار یا ثباتش بالا رفته، این به ضرره. در نتیجه شما از این سر شروع کنیم، زندگی مردم و زندگی طبق کارگر براتون ثانوی میشه. حاضرین بگین تحریم اقتصادی خوبه، قیمت ها بره بالا، فقر و فلاکت بیداد بیشتری بکنه، دارو کمیاب بشه و فلاکت اقتصادی توی ابعاد عظیم و جامعه بشه. و این تصور که گویا فلاکت و بدبختی موجب انقلاب میشه، این یه تصویر به نظر من بیمارگونه است. به خاطر اینکه آدمی که فلاکت زده است دستشو به کلا میگیره، به کلاش میگیره که چیزی نشه. در ثانی حتی اگه اعتراض عصیان بکنه، عصیانش کی گفته از یه موضع درست و از یه موضع انسانی از یه موضع پیش رو نگاه کنیم به عصیانی که امروز تو به یه درجه ای تو غرب هست علیه این وضعیتی که هست. و میره تو فرانسه که بخش عظیم، بخش بزرگی از حتی پرولتاریای صنعتی الان پشت جبهه و مدافع مارین لوپنه، جریان فاشیستی. تو آمریکا بخش گوندهش رفته پشت ترامپ. میخوام بگم که اتفاقا اگه این فشارا کم بشه، کارگر و زحمتکش امکان پیدا میکنه که متحد بشه، که به اصطلاح دعوا بکنه، جنگ بکنه، وایسه برای منافعش، به اصطلاح مبارزه بکنه. این تصور که فقط طبقه کارگر فقط وقتی که بدبخت و فلاکت زده و فقیر و ایناست که به اصطلاح ثبات جمهوری اسلامی رو تهدید میکنه، به نظر من یه موضع 100% ضد، فقط ضد رژیمی که براش مهم نیست به جای جمهوری اسلامی چی بیاد. و تدارک دیدن یه رژیم بدتر از اینه. طبق کارگر قطعا باید جمهوری اسلامی رو برشکست به اصطلاح سرنگون بکنه، منتها در جهت یه تصویر و یه انقلابی که خودش میخواد، نه یه انقلاب اسلامی دیگه، نه یه انقلاب فاشیستی، نه یه انقلاب سرطن طلب و دست راستی بیان فقط جمهوری اسلامی ثبات داره یا نداره.
آخه بحث بعد این هستش که در شرایطی که اینا سفر میکنن به ایران، بیشتر تبلیغ این میشه که ایران و همه دنیا پذیرفتن با تمام این جنایتهایی که داره میکنه، با تمام این اتفاقا در همزمان با این سفرها اعدامهای بیشتری میکنه. نکته اصلی اون نامه اینه.
ببینید جمهوری اسلامی اعدام کرده، قبلا هم که هیچ وقت خیلی مقبول نبود، اعدام بیشتری تو دهه 60 و 70 میکرد از حالا. جمهوری اسلامی جنایتکاریش به این ربطی نداره. این که چهرهشو بزک میکنن، خب طبعا جبهشو بزک میکنن، و اگه تحریمش بکنن بازم اونایی که میخوان چهرهشو بزک میکنن، میگن زیر تحریم هستیم و تمام امپریالیست ها علیه ماست و ما داریم در جبهه حق میجنگیم. مگر اون کم بزک ور میداره یا برداشته؟ مگر جمهوری اسلامی رو واقعا امروز جمهوری اسلامی تو همین دوره که بوده همه دارن میگن باسوادترین کشور اون منطقه است، بوده و هست، هنوزم هست. منتها این بزک برمیداره، چرا باید از این سر وارد ضرورت مبارزه با جمهوری اسلامی شد؟ خب علیه بزکش میشه مبارزه کرد، میشه خواستار فشار سیاسی شد، میشه خواستار فشار اعتراض عمومی شد علیهش. منتها چون یه عده بزک میکنن یا جمهوری اسلامی استفاده میکنه، ما باید طرفدار تحریم بشیم، طرفدار این بشیم کالا صادر نکنن، طرفدار این بشیم اجناس تو بازار تو فقر و فلاکت جامعه بره بالاتر. این به نظر من منطقه وارونه‌ایه. مگه خودش همین رو فرض کنیم؟ این ببینیم، این کل محمل کسیه و نگاهیه به جامعه که فرض کنیم یه جمهوری اسلامی باثبات و شکوفای اقتصادی تو ایران به وجود بیاد، فرض کنیم این یهو انقلابیگری همه رو از بخش زیادی رو از بین میبره. طبقه کارگر تازه اینجا روشن‌تر از همه چی میبینه که چرا متمایزه و چرا باید کل این سیستم رو سرنگون کنه. ظاهرا وجود یه جمهوری اسلامی بزک شده و به اصطلاح تثبیت شده که خطر تهدیدش نمیکنه و نمیتونه از همین تهدیدها محمل بسازه برای سرکوب جامعه، این تبدیل شده به یک کابوس. خود این مسئله ثبات، بی ثباتی، متعارف، عدم تعارف، اینا شده به یک کابوسی برای چپ که فقط وقتی قابل فهمه که خود جامعه سرمایه‌داری موجود، خود جامعه سرمایه‌داری که به اصطلاح رو پای خودش وایساده، حتی شکوفایی اقتصادی داره، براش کابوسه، چون دیگه انقلابیگری براش نمیمونه. برای طبقه کارگر تازه اونجا خیلی شفاف روشن میشه که چه جور انقلابی باید باشه. دیگه شب به اصطلاح به بچهش نون و شربت سینه نمیده بخوره به عنوان غذا. آخه این مبارزه انسانی تریه برای تعالی سوسیالیسم، یا آدمی که از فقر هر روز خودکشی میکنه. میگم این کل محور این که انتقاد ما به این جامعه چیه. انتقادهای مختلفی به جامعه وجود داره، یکیش انتقاد طبقه کارگر. من طرفدار اون انتقادم و اون نه و اون جنبشی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی درست میشه، برای یه پایه اون وقت انسانی، برابری طلبی و دوباره عدم تکرار تجربه انقلاب 57، عدم تکرار اون چیزی که تو لیبی اتفاق افتاد. خب اگه منطق فقط این ثبات باشه، چرا مخالف حمله نظامی به ایران هستن؟ خب اون بی ثبات تر میکنه رژیمو دیگه. اگه کل این محور دانسته و کل هویت آدم ثبات، بی ثباتی جمهوری اسلامی، متعارف بودن، نامتعارف بودن، بزرگ کردن، اینا همیشه بزرگ میکنن. بی ثباتی الزاماً به نفع طبقه کارگر نیست. مگه بی ثباتی سوریه به نفع طبقه کارگر تموم شد؟ مگه بی ثباتی لیبی به نفع طبقه کارگر تموم شد؟ مگه بی ثباتی حمله به عراق به نفع طبقه کارگر عراق؟ اصلا مردم بدبخت عراق تبدیل شد؟ مگه اون چیزی که تو افغانستان میگذره خیلی تعالی زیادی توشه؟ میخوام بگم یه موضع صرفا ضد رژیمی، بدون اینکه آدم نگاه کنه بعدش میخواد چی باشه، بدون اینکه بخواد، بدون اینکه تو این پروسه‌ای که ضدیت با رژیم بالا میگیره چی به سر توده مردم میاد و به کجا ختم میشه این ماجرا.